که این اتفاق وسط افتاده و زود از کوره در رفتی.
یه مثالی که بود این بود که من یه مادر بزرگم یه گربه داره بهم. بعد این گربه خب اونجا خب رفت آمد میکنه و هستش و خیلی به هر حال اونجا میره میاد. من یه حالت بدی بهم دست میده وقتی میاد کنار من، احساس میکنم که حالا هیچ کاری نکرده ولی احساس میکنم که میخواد بیاد مثلا چنگالشو در بیاره فرو کنه تو پوست من، تو بدن من. تمام اینا
بزنه.
بله تمام اینا ذهنیتایی که بر من به وجود میاره و من قبلش اصلا این حس بهم دست میده و احساس میکنم با حمله اون من خیلی اذیت میشم، برای همین بهش آسیب میرسونم.
آره قبل از اون حمله یعنی احساسی از تنش یا فشار یا یک استرس خاصی رو تجربه میکنی؟
بله. مثلا امتحان داشتم، حالا یه مورد دیگه هم این بود که مثلا همسایه‌مون سر صدا میکرد، البته حالا خواهرام اینا که میگن اونقدر صداش زیاد نیست ولی برای من خیلی زیاده، احساس میکردم دارم اینجوری خفه میشم از سر صدای اونا، یعنی اصلا تحمل این صداها رو هم نداشتم. به من میگن خیلی کمه و نمیدونم، خب طبیعیه ولی برای من طبیعی نیست.
یعنی بعد تو یه کاری انجام میدی، مثلا اون گربه شاید مثلا اذیتش کنی یا دورش کنی یا ضربه ای بزنی و بعدا از این کاری که انجام میدی احساس پشیمونی میکنی، درست فهمیدم؟
ولی اون لحظه حسم خوبه ها، ولی وقتی که تموم میشه
یعنی اصلا بعدش انگار احساس آرامش میکنی. ولی خب یه مدت بعدش دوباره احساس
پشیمونی
گناه میکنی، درسته؟
آفرین آقای دکتر، دقیقاً. خیلی بده.
ببین خانم بهار، این مواردی که میگی و این الگویی که شاید من تو شما و حرفات شنیدم تا الان، ما بهش میگیم کاتارسیس یا تخلیه هیجانی و تخلیه تنش. انگار که یک فشار داخلی داره با اون رفتاری که انجام میدی از بین میره، کم میشه. خب ولی خب اثرش موقته دیگه، یعنی بعدش احساس گناه، احساس عذاب وجدان سراغ شما میاد و اذیتت میکنه. حالا میخوام ازت بپرسم، غیر از حیوانات آیا نسبت به آدمها یا نسبت به اشیاء اطرافت هم یه همچین حس ناگهانی داشتی که بخوای مثلا اشیاء تخریبش کنی یا آدمها رو بخوای حالا چه کلامی چه فیزیکی بخوای آزاری بدی؟ آیا این هم این فشارم تجربه کردی و اینم داشتی؟
میبینی دکتر، بله میبینی حرکاتو خیلی حرکاتای مختلفی بوده. مثلا گاهی اوقات اگه کسی پیشم بشینه و پاهاشو تکون بده دلم میخواد که مثلا داد بزنم، حالا اگه غریبه هم باشه که اصلا نمیتونم چیزی بهش بگم، مثلا تو دلم میگم بس کن مثلا میدونی،
یعنی اون
خودخوری میکنم. بله خیلی خودخوری میکنم که این چرا پاهاش انقدر تکون میده. بعد همش سعی میکنم که جلوی خودم بگیرم، ولی مثلا توی خونه نه دیگه. وقتی
اگه ساعتی یه گوشه باشه، تیک تاک ساعت بیاد،
بله.
مثلا دلت میخواد ساعت رو پرت کنی،
مثلا میتونم بکوبم تو سر ساعت. خیلی وحشتناک. ببخشید آقای
و برای کنترل این هسته خیلی هم زحمت میفتی اگر بخوای انجامش ندی، جایی باشی موقعیتی باشیش. خب ببین خانم بهاره، این تلاش برای کنترل خب خودش میتونه خیلی خسته کننده باشه، چون مزمن همیشگیه و با موقعیت‌های متعددیه. حالا ازت میخوام بپرسم، توی محیط‌های تحصیلی چطور، توی محیط‌های اجتماعی چطور، آیا این تحریک پذیری و این گوش بزنگیه باعث شده که از دیگر فاصله بگیری یا روی روابط تاثیر بذاره؟
کاملا گذاشته آقای دکتر تاثیرشو. دوست ندارم با کسی هم گروه بشم برای پروژه، همیشه احساس میکنم اونا مثلا کندن، برای همین خیلی تنها باشم.
حتی اگه کاری بخواد ناقص بشه یا اذیتت کنه هم اون آزارت میده، مثلا نمره کمتری بخوای بگیری یا کاری ناقص بخوای انجام بدی، مثلا ترجیح میده همه کار خودت انجام بدی که کامل و درست باشه. خیلی خوب، یکم برگردیم به گذشته. موافقی؟ میخوام یکم از کودکیت هم برام بگی، بلخص از روابطت با همسن سالا توی اون دوره.
من پدر مادرم اصولا آدمای سختگیری بودن، هم برای من هم برای خواهرم، ولی همیشه ما باید بهترین بودیم. بعد اونا مثلا میگفتن که نشون دادن ضعف و ترس و اینا اصلا در شما باید ممنوع باشه، شما هیچ وقت نباید نباید نشون میدادیم.
یادت میاد که اون موقع هم با حیوانات یا با حشرات حتی یا با موجودات دیگه یه همچین رفتارهای مشابهی داشته باشی که بخوای اذیتشون کنی؟
بله یادم از مورچه ها، کرما مثلا،
اون دارم آزار میدادی. خب
خیلی وقتا.
ممنونم اولا که انقدر صادقانه داری جواب میدی، میدونم که بیان اینها برای تو اصلا ساده نیست و این یک شجاعت بسیار بالایی میخواد گفتنشون و شاید اذعان کردن به این مطالب. اما میخوام از یک سوال بپرسم، تا حالا فکر کردی که این حالت هایی که داری و این رفتار هایی که داری ممکنه یک اسم خاصی داشته باشه، یک تشخیص خاص بگیره؟
بله
بگیره، یک الگوی کاملا تکراری شاید قابل شناسایی باشه. از چیزی که شما داری تجربه میکنی یک اختلال، یک بدکار کردیه، خب یعنی یک الگوی ناسازگار در تنظیم هیجانات و تکانه های ما. بهش میگیم اختلال سلوک، اما خب محدود به آزار حیوانات. خب که با توجه به دیالوگی که از شما تا الان دریافت کردم بهش رسیدم، در از این که ما میگیم اختلال یا بد کار کردی، یک برچسب، یک نشانه ایه که ما بتونیم این مشکل بهتر درکش کنیم. واسه همین دارم بهت میگم که این مشکل در اصل وجود داره، شاید بین خیلی ها باشه، و اصلا منظور من این نیست که خدای نکرده بخوام با این برچسب شما رو قضاوت کنم یا انگی به شما بزنم. درست مثل این میمونه که بگی من میگرن دارم.
درست.
خب میگرن هم یه برچسب پزشکیه، درسته؟ مثل همین که من میگم اختلال سلوک با محدودیت، این همون اسمه. ما درست میگی میگرن که هم به اون پزشکی که داره این کارو انجام میده و به هم به اون بیماری که میگرن داره اصلا بدونه با چی طرفه و چطور باید مدیریتش کنه و از چه راهکارهایی استفاده کنه. تونستم توضیح بدم؟ پس اصلا به سمت خدایی نکرده عین زدن یا برچسب زدن نریم، فکر کنم بهتر باشه. ببین خانم بهاره، مغز ما مثل یک باغ خیلی زیبا و البته حساسه. یه سیستم عصبی شما داری که حالا به واسطه یه ژنتیک یا به واسطه یه سبک تربیتی یا اون تجاربی که تا الان داشتی مثل یک خاک حاصل خیزی شده که به راحتی یه سری چیزها توش رشد میکنه، حتی اگر علف هرز باشه. علف هرز توی ذهن شما و با این چیدمان و این خاک حاصل خیز شاید خش باشه
نه.
یا شاید تحریک پذیری باشه که توش داره رشد میکنه و رشد کرده تا الان و یه حدی هم رسیده. گاهی اوقات یک باد ملایم مثل یک سر و صدا، این میتونه واسه دیگران شاید یک نسیم باشه، به راحتی ازش عبور کنن، ولی برای شما مثل یک طوفانه، یه طوفان کاملا وحشتناک که تو برای آروم کردن این طوفان درونی خودت به اولین چیزی که میرسی میدونی چیه؟ همون عمل آزاردهنده و خشن. این راه حل، نکن دارم تکرار میکنم، این راه حل، یعنی مغز تو داره فرمان میده که از این شیوه استفاده کنم، که خیلی هم سریعه ها، بلا فاصله میتونی واکنش نشون بدی که اون تخلیه هیجانی یا اون کاتارسیس اصطلاح ما ایجاد بشه. دیدی بعضی وقتی این کارو انجام میدی چقدر آروم میشی؟ ولی این راه خب غلطه. چرا؟ چون در طولانی مدت به شما احساس گناه و عذاب وجدان میده و خب عملا کار بسیار صحیحی نیست و تو اینو میدونی، اصلا میدونی که داری عذاب وجدان یا احساس گناه تعقیبش پیدا میکنی.
پس چی کار میتونم بکنم؟
ببین، خب این نیاز به یک سری تغییرات و یک سری درمان هایی داره که من به شما میگم. ببین، اول از همه میخوام درکش کنی که چیکار میخوام بکنیم. هدف اصلی که ما داریم شاید توی دو تا مورد خلاصه میشه. اولیش میشه آموزش تنظیم اون هیجاناتی که داری. ما قراره با همدیگه یاد بگیریم که چطور اون طوفان هیجانی رو که قبلش میاد بدون اینکه منجر به آسیب زدن به حیوانات یا اشیا یا افراد دیگه ای بشه، اولا بشناسیمش و بعد با یک سری از تکنیک ها، مثلا مثل اون تنفس های عمیق یا بازسازی های شناختی یا چیزهای شبیه این، اون یه ذره آرومش کنیم. یعنی به جای واکنش‌های سریع و لحظه‌ای، ما قراره یاد بگیریم که یک پاسخ مناسب و شاید جایگزین به اون رفتار بدیم. پس این اولین گامیه که قراره برداریم و اولین هدفمون. توی مورد بعدی هم خب ما شاید بهتره روی بازسازی‌های همدلی و حل مسئله کار کنیم. یعنی به تدریج و توی یک فضای کاملاً امن روی افزایش اون تاباوری های شما در مقابل همین محرک ها، همین تحریک پذیری ها، همین گربه و صدا و امثال این، میخوایم یکم کار کنیم تا یه ذره تو بتونی اون توان تا واسه تحمل و واسه همدلی کردن با افراد دیگه یک ذره بیشترش کنی. ما در اصل میخوام به شما یاد بدیم خانم بهاره چطور ترس ها تو به روشی غیر مخرب بروزش بدی، به همون تخلیه هیجانی و آرامش برسی، اما به شیوه کاملا غیر مخرب. فقط یادتون باشه خانم بهاره، این روند خب نیاز به یک مقدار زمان و صبوری شما داره، درست مثل ورزش کردنه.
آخه خیلی سخته.
دقیقاً سخته و منم به شما قول میدم که تو این مسیر کنار شما باشم و شاید اولین گامی که برداشتی و اولین قدمی که برداشتی همین شجاعتی بود که الان تا اینجا اومدی، تونستی در مورد مشکلی که شاید واسه خیلی‌ها بیانش هم یکی بود احساس شرمندگی و خجالتی جات کنی.
من همینطوری بود آقای دکتر.
دقیقاً میدونم. و خانم بهاره یادت باشه اینکه مغز شما با حتی تهدیدهای کوچیکی دقیقاً واکنشی مثل تهدیدهای بسیار بزرگ نشون میده. خب همه شما نیست.
درسته.
یعنی شما چیزی بیش از این هستی. این فقط نشون میده که سیستم های واکنشی شما فوق العاده حساس شده که فقط نیاز داره کمی اونا رو حساسیتشو
کم
کنیم. و
همین الان که آقای دکتر شما با من صحبت کردین یه حس آرام بخش بهم دست داد که شاید احساس میکنم که یه عمر دارم با تنش زندگی میکنم.
و ما میخوایم تنش رو بگیریم. دقیقاً من میدونم. نکن این شاید دیالوگ هایی که والدین با شما انجام دادن، اون ترسوندن شما به یک منبع خطر که اگر اشتباهی کنی خطایی کنی مثلا میگم گربه بیاد گوشتو ببره و گازت بگیره بود. خب اینو متاسفانه آداب غلط و بیانهای غلطی که خانواده ها دارن بدون اینکه متوجه بشن بعدها میتونه روی فرزندان ما چه آسیب هایی رو ایجاد کنه. و الان شما یکی از اون نمونه هایی شاید شما در به وجود آوردن این مشکل خیلی نقشی نداشتی خانم بهاره، ولی به نظر من باید مسئولیت برطرف کردنش رو به عهده بگیری و انشالله با این مسیر با هم پیش بریم. و
اصلا دوست دارم که بیام و ادامه بدم
انشالله.
خیلی احساس خوبی الان پیدا
خدا رو شد. پس من شما رو تو جلسات بعد خواهم دید و انشالله که این مشکل حل میشه. نگران نباش، یک تنظیم هیجانی زمان زیادی هم نمیبره، فقط نیاز داره که شما تمارین و تکالیفی که از جلسات بعد به شما خواهم داد انجام بدید و انشالله این مهارت تنظیم هیجان رو به دست بیارید.
ممنونم آقای دکتر.
خواهش میکنم، شما رو خدا میسپارم و در پناه خدا.
این قسمت از مستند نمایشی نگاهی دیگر هم تقدیم حضور مهربان شما شد. به نویسندگی و کارشناسی دکتر عباس فارق، بازیگران نسرین زاره، سعیده فرزی، ماکان رضایی پور، به صدا برداری سعید جعفری و به تهیه کنندگی پگاه عموزاده. دوستان عزیز، ما تنها گوشه ای از سکوت و گفتگوهای درون را مرور کردیم. باقی ماجرا در ادامه این مسیر شنیدنی است. امروز با هم کمی بیشتر با دنیای درون آشنا شدیم. فردا هم قرار است مسیر روشن‌تری پیش روی من باز شود. پس همراه ما باشید در قسمت‌های بعدی نگاهی دیگر.
رادیو نمایش FM 107.5 رادیو نمایش پرنیان تخیل و تفکر.
جونم دخترم،
یه گوشی بگی خاله نسرینه.
بذار دستم خوش کنم.
بگی
بده به من. الو خواهر، چقدر به موقع زنگ زدی. خیلی خوب، برو بچه، برو به درس و مشقت برس، برو به کارت برس تا من تلفنم تموم بشه.
باشه مامان.
آره میوم همه رو از درس سه به بعد ازت میپرسم و...
باشه.
الو الو خواهر جان، دلم همش پیش تو ناهید بود، خدا خیرت بده که زنگ زدی، دستم هیچ جا بند نبود. حالا تعریف کن چه خبر؟ خدا خیرتون بده. از نادر خانم تشکر کن، انشالله به شادی برای جبران کنیم. میگم بازم زنگ بزن، بی خبرم نذار، یهو دلم شور میزنه. دست درد نکنه، قربونت برم، به همه سلام برسون. آخه خیالم راحت شد. ای وای خاک به سرم، من شیرابو نبستم. حواس برام نمیده که نازنی مادر بیا بیا اینجا.
بله مامان اومدم.
بودی بیا دختر گلم.
مامان هنوز تموم نشده درسام.
من چند دقیقه با تلفن حرف زدم؟
شما فکر کنم 16 17 18 18 دقیقه.
آخ
حالا فهمیدم دوباره همین کارو کردی مامان جون، دوباره شیابو باز گذاشتی. اگه من این کارو کرده بودم تا 6 ماه بهم قول می‌زدی، برای همم می‌رفتی تعریف می‌کردی.
راست میگی مادر، فکرم مشغول بود. حالا خودم فکر می‌کنم ببینم چطور این اشتباهو جبران کنم.
این لابد برای جبران اشتباه شما ما باید یه ماه آب نخوریم.
نه خیر، شما هر وقت تشنه شدی هر وقت خواستی آب بخور، من خودم یه فکری می‌کنم.
خب مامان حواستو جمع کن شما.
خیلی خب ما در حال یه دفعه پیش اومده دیگه.
من میرم الان.
بودو
به درست مشقت برس. شیر آب را باز نگذارید. قبل از ترک کردن محیط، از بسته شدن کامل شیرهای آب جهت جلوگیری از هدر رفتن آن مطمئن شوید. در مصرف آب صرف جویی کنید.
رادیو نمایش، پرنیان تخیل و تفکر.
لحظه هاتون سرشار از آرامش باشه. آرزو میکنم هر جا که هستید دستتون پر باشه از آرامش و نگاهتون پر از نور خدا. اما همراهان عزیز رادیو نمایش، رسیده قرار عاشقی و موعد وعده آسمانی به اطلاع و آگاهی شما عزیزان میرسانیم که هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 12:03 است. در این لحظه های معنوی و ملکوتی از همه شما عزیزان التماس دعا داریم. پروردگارا، در ثانیه های ناامیدی پاهایم از حرکت می ایستد، دلم از خواستن تهی می شود، اما دستانم باز هم به سمت توست. خدایا تا تو را دارم و دلی که صدایت می زند، ناامید نخواهم بود. می دانم مثل همیشه نگاه مهربانت مرهم خستگی هایم خواهد شد. مهربانا می دانم که تو فراموشم نکرده ای و باز هم ما تو مبهوت تمام نشانه هایت من می شوم. بارلاها، نشانه های تو دلم را آرام می کند. خدایا من صدایت می زنم، چرا که جز خودت هیچ کس را گره گشای مشکلاتم نمیدانم. من تو را دارم و دلی که یقین دارد به بودنت. اما با ویژه برنامه از آنگاهی قامت خورشید به استقبال از آن ظهر به وقت تهران میریم. التماس دعا.
سوره غاشیه. بازیگر کدام نمایش عاشقانه ایم؟
بازیگر کدام نمایش عاشقانه ایم ما؟
بر صحنه کدام نمایش خانه؟
بر درگاه کدام یار سر بر خاک می‌ساییم؟
سر بر خاک
می‌ساییم.
سر بر خاک
می‌ساییم. که این گونه شوق
در رگ‌های ما جاری است.
کاش بمانیم تا همیشه بر
قامت خورشید.
ای خلوت من از سخاوت تو لبریز، ای دفتر من از ترانه تو سرشار، با خود ببر مرا به خلوتی که هرگز آنجا کسی نبیندم به جز تو ای یار.
خدایا، من در پیشگاه تو از مظلومی که در برابر تو به آن ظلم کردم و از بدکرداری که از من عذر خواسته و من عذرش را نپذیرفتم عذر می‌خواهم. مرا عفو کن و بیاموز.
خداوند خوشبختی را زمانی می داند که وجودت ارمغان آرامش برای دیگران باشد. هر زمان احساس کردی دیگران در کنارت آرامش دارند، بدان که خوشبختی، چون خودت آرامی که می توانی دیگران را آرام کنی. هدیه خداوند آرامشی است که در دل و جان تو می گذارد.
ای در این حادثه ها نام تو آرامش من، ای حواست به من و حال دل سرکش من، ای خیال خوش لبخند تو امنیت من، ای تو هم سایه و هم گریه و هم صحبت من. دلتنگ تو هم که به داد دلم نرسی، تا عشق تو را نفسی ندهم به کسی. دلتنگ تو دلتنگ تو من گم شدم،
گاهی نه گریه آرامت می کند و نه خنده، نه فریاد آرامت می کند نه سکوت. آنجاست که با چشمانی خیس رو به آسمان می کنی و می گویی خدایا، تنها تو را دارم.
ما کار و دکان و پیشه را سوخته ایم. شعر و غزل و دو بیتی آموخته ایم. در عشق که او جان و دل و دیده ماست، جان و دل و دیده هر سه را سوخته ایم.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
قرآنی نبض حیاتی، قرآنی طهر ذاتی، قرآنی عصمت امری، قرآنی طوق نجاتی.
آیات الله حمتنی، غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشیطان و من زلاتی.
آیات الله حمتنی،
غمرتنی بالبرکاتی، تحفظنی من همزات الشيطان ومن زلاتي.
قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.
گوش جان می سپاریم به تلاوت قرآن، آیات 1 تا 26، با صدای استاد محمد اللیثی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. هل اتاك حدیث الغاشیة، وجوه عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية. هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة، تصلى نارا حامية، تسقى من عين آنية. ليس لهم طعام إلا من ضريع، لا يسمن ولا يغني من جوع، وجوه يومئذ ناعمة، لسعيها تسمع فيها لاغية، وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية، في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية، في
وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة